بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. درباره تبعوز صفقه بود که آیا تبعوز صفقه مانع از رد در خیار عیب می شود یا خیر. شیخ انصاری فرمود که تبعوز صفقه یه مرتبه به خاطر تعدد مبیعه، یه مرتبه به خاطر تعدد مشتری، یک مرتبه هم به خاطر تعدد بایع. در تمام این صور شیخ انصاری می‌فرماید مشهور بلکه اجماع بر اینه که خیار متعدد نمی‌شود. وقتی خیار متعدد نشود، قهرن تبعوز صفقه پیش نمیاد. و موضوعی برای خیار تبعوز صفقه باقی نمیمونه. امام خمینی هم فرموده که در صورت تعدد مشتری یا تعدد بایع اینجا واضح تر است که خیار متعدد نمی شود. به عبارت دیگه خیار عیب مربوط به مجموع من حیث المجموع مشتریه، یا مجموع من حیث المجموع بایع. یعنی وقتی دو نفر یه خونه رو میخرند، هر کدامشون یک خیار عیب ندارند. این دو نفر که مشتری‌اند یک خونه رو می‌خرند، یک خیار عیب هست مال مجموع من حیث المجموع مشتری. یعنی هیچ کدام نمیتونه سهم خودش را فسخ بکنه. اگر دوتاشون توافق کردند، یک خیار دارند، قهرن دیگه تبعوز صفقه پیش نمیاد. در واقع امام نظر شریفش با شیخ انصاری یکیه. یه احتمال دیگری تو این مسئله هست، حالا کسی اینو نگفته ولی احتمالش که وجود داره. احتمال دیگر اینه که بگوییم به تعداد بایع‌ها یا به تعداد مشتری‌ها خیار هست، ولی خیار در کل نه در سهم خودش. یعنی اگر دو تا مشتری بودن یه خونه رو خریدند، هر کدام از این دو مشتری یه خیار داره که کل بیع و فسخ کنه، نه فقط سهم خودش را. یعنی هر کدام یک خیار مستقل دارد در کل مبیع. این احتمالش وجود داره. مثلا کسی بگوید که موضوع خیار عنوان مشتری یا عنوان بایع. وقتی دو نفر یه چیزی را می‌خرند، عنوان مشتری به هر دو تا صدق می‌کند. و چون مشاع خریده اند، به هر کدام صدق می‌کند که بگوییم منش تراشیعن و بهی عیبون. بنابراین هر کدام میتونه در کل مبیع فسخ بکنه، یعنی حتی سهم مشتری دیگر را هم فسخ بکنه. این احتمالم وجود داره، ولی خب این احتمال دیگه این حتما خلاف اجماعه، چون خلاف اجماع خب این نمیشه گفت. ولی ما تا اینجا گفتیم که هر کدام از بایع یا مشتری های متعدد خیار مستقل دارند در سهم خودشون. آره دیگه، خلاف اجماع مرکب میشه دیگه. نه خیار تصرف نیست، خیار فسخ کرد. اگر که دست میزد به مال مردم، مال مردم رو جا به جا میکرد، بله تصرف تو مال غیره. خب بریزه طور نی. نه این تصرف نیست. من تو خیابون یه دختری رو با یه پسری رو دیدم، بی اجازه هر دو تا یه عقدی بین این دو تا خوندم، تصرفی کردم؟ خب نه، ببینید طلاق رو نمیشه فضولی. اما خب حالا بله، خب نیست، اینم همونه دیگه. فسخ یک کتابی دست شماست، من دست به کتاب شما نمیزنم، اما این کتابی که شما خریدید من میگم فسخ. تو تصرف کردن چرا نه؟ نه چرا، من تصرف نکردم، تصرف نقل انتقال تغییر، فقط مال شما رو از ملک شما بیرون کردم. اون عقدی که شما خونده بودی دیروز اونو من باطلش کردم. چه تصرف؟ نقل ملک نه، تصرف یه نوع فعله. فسختو گفتم فعلی نیست. که فضولی هم نیست، مستقله. بله اشکال نه، نه تصرف نکرده. تصرف اینه که فعلی در مال دیگران انجام بدهد. این فقط یه قولیه نه فعل. خب پس چی؟ اونی که حرام من در مال شما انجام بدم اینه، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، و اکلم یعنی تصرف. فسخت و گفتن لا تأکلوا اموالکم، برش صدق نمیکنم. نخیر خب نه، به شرط این که اون حق رو داشته باشه.
ما در فرض این صحبت
حق رو دارم، حق رو دارم. همین ای آقا میفرمود که ماشین منو شما بفروشید. اگر شارع به کسی این اجازه رو داده که شما فسخ بکنید، خب فسخ کنید، فسخ تصرف کردن نیست. آره. این ادله عقلی که به من میگوید خیار داری، اگر این خیار تصرف تو مال مردمه میگیم حرامه، اما عرض من اینه که یه فسخ تو گفتن که تصرفی نیست، کار نکرده. مثل یه کسی که مثلا همین بین دو نفر یه عقدی میخونه، این تصرفی نکرده. به هر حال اون چی که مهمه تو این مسئله، این دو سه تا اشکال و نقدهایی که اینجا وجود داره. اونجایی که دو نفر یه چیز را میفروشن به یکی، مثلا یه خونه ای ارث رسیده به دو نفر، هر دو مالک این خونند، اینا دو تایی میخوان خونه رو به یک کس دیگر بفروشن، بایع متعدد مشتری واحد، یا بالعکس یه نفر یه خونه ای داره به دو نفر میخواد مشترکاً بفروشد. اینجا آیا بایع یا مشتری خیار عیبشون متعدده یا واحده؟ اگر کسی بگوید دلیل خیار عیب لا ضرره، اگر خود لا ضرر که اومده نفی ضرر بکنه، در یک جا اثبات ضرر کرد، یعنی خود لا ضرر ضرر ایجاد کرد، به عبارت دیگه چیزی که یلزم من وجودهی عدمهو، وقتی که مشتری متعدده و یه خونه ای رو خریدن که معیوبه، اینجا لا ضرر میاد این عیب را برطرف بکنه. لا ضرر میگه که مشتری خیار دارد، به خاطر این که عیب یه نوع ضرره و لا ضرر میخواد این عیب رو برداره، یعنی اثبات خیار میکنه برای اینکه مشتری ضرر نکند. ولی جریان لا ضرر موجب یه ضرر دیگر میشود، خود لا ضرر خودش تازه ایجاد ضرر میکنه، به خاطر اینکه لا ضرر باعث میشه که این دو تا مشتری ها خیار داشته باشند، و اگر دو تا خیار داشتند مبیع تبعوض پیدا میکنه و تبعوض مبیع ضرر بر بایع، یعنی خود لا ضرر داره ضرر میزنه. پس اجرای لا ضرر که برای نفی ضرر است اثبات ضرر می کند بر دیگری. بله. آره. خیلی ممنون. خب الان خواهم گفت اینا. پس فعلا تو اینجا اینطوری گفتیم، ما یلزمو من وجودهی عدمهو محال، یلزم از جریان لا ضرر عدم جریان لا ضرر و اینم محاله. جواب این اشکال اینه که اولا لا ضرر در احکامی که بناء اون احکام بر ضرر باشه جاری نمی شود، اگر یه حکمی رو خدای متعال اصلا برای ضرر جعل کرده، مثل این که مثلا کسی بگه که من اگر خمس بدم ضرر میکنم، لا ضرر این چه جاری نمیشه چون خمس برای ضرره، یا مثلا حج برای ضرره، بلذا لا ضرر این جاها جاری نمیشود، نمیتونه بگه چون حج ضرر داره نمیرم به خاطر لا ضرر. خود جعل خیار عیب، خود این جعل برای ضرر به بایعه، و چون برای ضرر به بایعه دیگه لا ضرر این نمیتونه برداره. این حاضر اولا. اشکال دوم اینه که یا جواب دوم اینه که قبلا گفته بودیم لا ضرر در صورتی جاری می شود که فقها به لا ضرر تمسک کرده باشند. بله نه قاعده نیست، یعنی واقعا ها، حالا به چند جهت. اولا اگر که لازر رو ما همه جا جاری بکنیم اصلا دین عوض میشه،
بله ما که الان در مسئله تایید عوض شدن دین هم گفتیم اشکالی نداره، چون دین ما از زمان صدوق تا الان خیلی فرق کرده، چون مسائل فرقی اشکالی داره خب با پیشرفت زمان پیشرفت فقه هم داره، خب در مسائل مورد اخذ اجرت بر واجب در زمان شیخ انصاری حرام بوده، الان خیلی اوضاع محدوده خاطر تغییرات زمانی و پیشرفت اقتصادیه، اکثر الان وظایفی که دست مردم هست از باب وظایف واجبه، مجبور شدن که این فتوا رو عوض بکنه،
جامعه این مسئله جریان داره. خب حالا دو تا جواب. جواب اول این که یکی از آقایون یه مقاله نوشته بود درباره حرمت اخذ اجرت بر واجبات، اینا آورده بود خدمت آیت الله گلپایگانی. آقای گلپایگانی بدون این که این را بخونه دا فرمود که طلبا یه راه درآمدی داشتن، اینم که میخواید شما ببندیدش. این جواب اول. جواب دوم اینه که اگه شما بخواید خیلی اشکال رو بکنیم اون چیزی که تو ماشین ها باردن بهتون نمیدم. پس گفتیم که وقتی به لا ضرر میشه تمسک کرد که فقها ها تمسک کرده باشن، به اینجا تمسک نکردن. آره خیلیه، همه جا جاری میشه، تو بس خمس، تو بس جهاد، تو ببینیم مثلا الان ای فتوا رو مرحوم نراقی داره، دا صاحب معراج السعاده، میگه اگر یک کسی نمازشو میخونده اما اشتباه میخونده، یا وضو میگرفته اشتباه وضو میگرفته، یا فرض کنی یک کسی اصلا نمازشو نمیخونده، یه عمری نماز نخونده یا میخونده اشتباه، میشه اینجوری فتوا داد که خب این با یه کل عمرش نمازهاشو قضا کنه؟ میشه این حرفو زد؟ مسلم حرجه، یعنی تو حرج بودنش هیچ شکی نیست. کسی که یه عمری وضو گرفته اشتباه گرفته میگیم نمازش عیبی نداره، عیبی نداره، نمیشه بگی همه عمرش باید نمازش قضا کنه یا ورثش باید قضا بکنه، چون اینا حرجه. بلا ضرر اینجور جاها جاری میشه یا نه؟ از اینجور چیزا خیلی هست. این هم نراقی پدر هم نراقی پسر هر دو این فتوا رو دادن که در این جور موارد این نمازها قضا ندارد. به خاطر امیر لازرن. بین تو جهاد هم همینجوری، بین تو بحث جهاد این حرفایی که مثلا متاسفانه تو شرح لوم هم گفته اینا رو، بعد از شرح لوم هم همه اینا رو گفتند. این صهیونیستا همین الان اینجوری ها، این فلسطینی ها رو میگیرند، دست و پاشون رو میبندند، جلوی ماشین پلیس این صهیونیستا میگذارند، میبندند اینا رو جلو ماشین، که بقیه فلسطینی ها اگه بخوان سنگ بزنن به اون ماشین پلیس بخوره به اینا. تو شرح لوم این بود که اگر کفار تترس کنن به مسلمان ها، یعنی همینجور مورد مثل این، که اگه بخواید به اون پلیس ضربه بزنید اول باید این مسلمان ها بکشید تا بعد به اون بتونید چیزون. تو شرح لوم گفته جایزه، گفته جایزه این مسلمان ها رو بکشیم تا بعد. این پذیرفتنش خیلی مشکله. این اصلا این که امام میفرماید حفظ اسلام از همه چیز واجبتره، یعنی اوجب واجبات حفظ اسلامه. حفظ اسلام جدایی از مسلمان ها نیست. نه نه بن نه بینی اینا متاسفانه خیلی بحث نشده. این یه رشته یه فرهنگ جهادی هم ما حالا درست کردیم، هدف من اصلا از اون کار همین بود که اینجور چیزا بحث بشه. مثلا همین عملیات های انتحاری یا اینجور موارد، آیا ابتداءن یه مسلمان میتونه یه مسلمان را بکشه تا راه باز بشه برای اینکه کافر را بکشد، این جایزه یا نه؟ حالا این خیلی پخش نشده، ولی ببینید الان خود حزب الله لبنان الان مدتی این آقای سید حسن خدا حفظش کنه انشالله، مثلا این بزرگوار الان چند سال مینه عملیات های انتحاری رو جلوش گرفته و انجام نمیدند. اینا همین تو ذهنشونه ها. خب ایشون هم که اصلا کاری بدون اجازه مقام معظم رهبری انجام نمیده، یعنی اینا همین چیزا تو ذهنشونه. مگه ما اسلام جدایی از مسلمان داریم که بگیم که مسلمان ها کشته بشن؟ طوری نیست. اسلام بماند، اسلام هم با همون مسلمان هاست. بله یه مواردی هست، مورد اینجوریه ها، که اگر یه کسی فرض کنید یه جایی گیر کرده که الا و لابد من کشته میشوم، اصلا راهی برای زنده موندنم نیست، اینجایی که این الا و لابد کشته میشه، این میتونه یه کاری بکنه که اون کافر را بکشد. مثلا یه نفر رو دارن میبرن اعدامش کنند، صهیونیستا میخوان یه فلسطینی رو اعدام کنن، این تو راهی که داره میره این فلسطینی جایزه یه دفعه بپره یکی از صهیونیستا رو بکشه، چون خودشو که دارن میکشن اونم بکشه، این جایزه. اما ابتدا به ساکن معلوم نیست. توی مثل جنگ مثلا اونایی که روی مین میرفتن، یا مثلا فرسونید اون شهید فهمیده، اونا اصلا بحث دیگریه، اون اصلا موضوعا با این متفاوته. خلاصه از اینجور چیزا خیلی زیاد جای بحث و نقد و بررسی داره و مبتلا به همه دنیای اسلام هم هست. متاسفانه این رو خیلی کسی بحث نکرده. این شد ثانیان. و اما سالسن، سالسن اون مطلبی که این بزرگوار فرمود مطلب درستی بود. اون آقا فرمود که اصلا لا ضرر لسانش نفیه، نه این که لسانش اثبات باشه، چون لا ضرر برام منته، و منت به نفی تکلیفه، نه به اثبات تکلیف. این مطلب اون آقا اشاره که این تا همین اینجاش درسته، اما تطبیقش بر ما نحن فیه درست نیست، به خاطر این که ما نحن فیه دوتاش نفیه، نه اینکه یکی نفی است و یکی اثبات. ابتداعا میگیم که لزوم معامله برای این مشتری ضرری است، لا ضرر لزوم معامله رو برمی‌دارد. این که شد نفیه. وقتی که مشتری میخواد فسخ بکنه، مشتری فقط معیوب را بدهد، سالم را ندهد، یه جزء بده یه جزء ندهد، یا اینکه یکی از مشتری ها فسخ بکنه و دیگری فسخ نکنه. این لزوم معامله نسبت به جزء دیگر، این لزوم ضرریه و لا ضرر لزوم رو برمی‌داره. بنابراین دو طرف می‌شود نفیه، نه اینکه با لا ضرر بخوایم اثبات خیار بکنیم که این بزرگوار بفرماید که لا ضرر لسانش نفیه نه اثبات. ما میخواییم لزوم رو برداریم، لزوم یعنی جعل خیار، اما لازرر نمیخواد چیزی اثبات کنه، لازرر میخواد فقط لزوم رو برداره و لذا اشکال نداره. خب بله این اشکالی آقا هم همینه، ولی جوابش این است که ببینید ما وقتی میگیم که خیار عیب و بالا ضرر اثبات میکنیم، نه اینکه یعنی واقعا میخواییم یه چیزی ایجاد کنیم، ما میخواییم بگیم که لزوم معامله برداشته شد، برداشتن لزوم یعنی جعل خیار. اما این حق یعنی چی؟ ببینید اینجوری همیشه میگفتند و میگفتن خیار یعنی که عقد لازم نیست، فقط لازم نبودن. عقد دو جوره، یه وقت حقیه یه وقت حکمیه، اما هر دوتاش نفی لزومه نه ایجاد چیز جدیدی. چرا؟ چرا دیگه؟ نه همین این نفی لزوم یعنی که میتونید فسخ کنید دیگه. همین چرا دیگه؟ همینه. مثلا فرض کنید وقتی میگیم که هبه لزوم ندارد، این همون خیاره، فقط اینو اسمشو بهش خیار نمیگیم چون این حکمه. نه نه اینکه فسخ شده است، ببینید خود خیارم میگه به معنی فسخ شدنه، یعنی میتواند، لزوم نداره، میتواند، چه حکمه چه حق. جعل چیزی نیست، نفی یه نوع لزومه. نخیر بله، حتی میتونه بفروشه ولی نخیر نیست. نه خب این تا اینجا یک اشکال و جواب. اشکال دیگر اینه که وقتی بایع متعدده یا مشتری متعدد است، ملاک اینه که عنوان منش تراشیان صدق بکند یا نکند. امام خمینی رضوان الله علیه می‌فرماید که منش ترا به مجموع من حیث المجموع صدق میکنه. کسی که شریکی با دیگری چیزی را خرید بهش منشترا نمی گویند. پایه بگوییم که منشترا بعض شیئن، منشترا شیئن نمیگن، منشترا شیئن یعنی مجموع این دوتا مشتری یه چیزی را بخرند. بنابراین هر کدام یک خیار مستقل ندارند. این فرمایش امامه. شیخ انصاری هم همینو فرموده. بلکه تو عربی میگفتن که کلمه شیء عام‌ترین کلمه تو زبان عربیه. کلمه شیء هم بر خدا صدق میکنه هم بر غیر خدا، هم بر چیزی که واقعی و عین نیست، هم بر چیزی که اعتباری و فرضیه. کسی که شریکی مشاع چیزی را خرید، امر مشاع یه امر تکوینی نیست، یه امر اعتباریه. ولی امر اعتباری را هم میشود بهش گفت شیعه. مثل این که ماهیت یه امر اعتباریست تو فلسفه و در این حال به ماهیت شیء گفته می شود. یا مثلا ما یک بود داریم که بود شیعه، یه نبود داریم شیء نیست، یه نمود داریم نمود شیء. بود نبود نمود، نبود شیء نیست، عدم شیء نیست، اما نمود شیء، اما نموده ها چیزی هم نیست که بشه نشون داد. امر مشاع یه نموده و نمود رو می شود گفت که منشترا شیئا و بهی عیبون او عبار. اولا کنون به نفسهی، هرگز اگه کسی بگه ماهیت تو ذهن وجود داره که اون میشه بس وجود ذهنی، ماهیت عدم و لحاظه. اون که شما میفرمایید اون بحث اینه که هر چیزی یا با وجود خارجیست یا با وجود ذهنی. اینه که من میگم میشه وجود، حالا یا خارجی یا ذهنی، اینه هر دو بوده. بود رو نمیگم، نمود رو میگم. نمود اینه که ماهیت با قطع نظر از وجود خارجی و ذهنی. اون که بهش میگفتن که سلب و نقائز عن المرتبه، ماهیت نه وجود داره و نه عدم، سلب دو تا نقیز، اینو داریم میگیم. لحاظش محاله، اما عدم و لحاظش محال نیست. اگر که شما لحاظ کردید بگوید هر چیزی وجود داره یا عدم، به هر حال یک کشه دیگه، سلب نقیز این که محاله. اما اینجا که توجه کردید به وجود و عدم، اما من میگم اصلا کاری به وجود و عدم ندارم، اصلا غفلت از وجود و عدم. عدم و لحاظ، عدم و لحاظ نه موجوده و نه معدومه. تا اینجا نتیجه این شد که پس تبعوز صفقه به جهت خیار اشکالی ندارد، چه بایع متعدد باشه، چه مشتری متعدد باشه و چه مبیع. برای رفع ضرر بایع هم یه خیار برای بایع جعل میکنیم. این خلاف نظر همه هم هست، ولی خب اشکالی نداره. بسم الله علی محمد.